بسم الله الرحمن الرحیم. با سپاس و تشکر از حضور شما حاجی حسینی و عرض تبریک مجدد و عمومی تر خدمتتون به مناسبت میلاد حضرت ولی عصر صلوات الله و سلامه علیه. مستحضر هستین سروران و دوستان عزیز، بدون دعوت، البته مجلس امسال دعوت نیست، فقط اطلاع و آگاهی دادن، محبت کردن، تشویق بردن برای کسب فیض و بهره از این مجلس. ما هم افتخار خدمتگزاریشون انشالله داریم. میخوایم برای استفاده بیشتر سوالاتی رو هم خدمت شما مطرح کنیم که دوستان و خانم‌های محترمی که در قسمت دیگر مجلس در منزل مجاور تشریف دارن بهره بگیرن، استفاده کنن از پاسخ‌هایی که می‌فرمایید. با چهره جناب عالی تقریبا همه دوستان عزیز آشنا هستند. در مجالس تفسیر شب‌های جمعه خدمتتون شاید همه بتونیم بگیم رسیدن، اما به این شکل حالا هیچ کس شاید سابقه نداشت که ما مصاحبه کنیم با حاج آقای حسینی و شما هم مصاحبه بشنوید. نه انشالله سوالاتمون خیلی سوالات مشکل نیست، ولی شما هم اگر سخت باشن باز آمادگی دارید. عرض کنم خدمتون اولین سوالم فکر میکنم اینجور خوب باشه که انگیزه جنابالی از این که الان سالهاست به عنوان نوکری برای حضرت ولی عصر علیه السلام شناخته شده اید و در این مسیر قدم زدید، آثار و کتاب‌ها و سخنرانی‌هاتون همیشه خالی از اسم مبارک اون حضرت نیست، آیا در مورد انگیزه این کار خاطره ای یا علت و دلیل خاصی وجود داشته و حادثه ای اتفاق افتاده، انسان بالاخره به اثر عاملی توی مسیر میفته؟ ممکن در این مورد محبت فرمایید.
خواهش آقایون یه صلواتی بفرمایید.
الله
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی بقیت الله فی الارض الذی وعد الله به الامم ان یجمع به الکلم و لیلم به الشعب و یملع به الارض عدلا و قسطا بعد ما ملعت ظلما و جورا. این مسائلی که به اصطلاح درباره انگیزه این که چرا و به چه موجبی و به چه انگیزه‌ای در مباحث مربوط به امام عصر علیه السلام ما وارد میشیم یا وارد شدیم، میشه گفت که دو تا بخش در جوابش میتونه باشه، یه بخش عمومی و یه بخش خصوصی. اول بخش عمومیش که مربوط به همه آقایان و بانوان گرامی که در اون محفلم هستن عرض میکنم و بس به اصطلاح سپس بخش خصوصی این مبحث رو که مربوط به شخص خودم هست توضیح میدم. در جنبه عمومی اتفاقا اونجا که نشسته بودم جوانی از دوستانم پرسید که چرا برای بقیه ائمه این برنامه ها رو برقرار نمی کنید، اینجور جشن نمی گیرید، مگه بقیه ائمه با ایشون چه فرق دارن؟ من دوباره سوال برگردوندم به خودش، گفتم شما در این مورد چی جوابی رو فکر میکنی؟ گفتن خب امام زمان امام حاضره. خب جوابشه عرض کنم که همه ائمه امامند و منصوب من جانب الله هستن و همه مسائلی که راجع به امامت داریم راجع به امام عصر علیه السلام هم فرق نمیکنه، ولی یه فرق اساسی دارن و اون اینه که اون کسی که الان روی زمین زنده هست و مسئول ما هستن و امام مفترض الطاعه است و ما باید از اوامر ایشون اطاعت کنیم و ایشون الان برای ما الگوست و وارث بقیه ائمه است و وارث همه انبیاست، حضرت حجت ابن الحسن العسکری علیه السلام. بنابراین ما باید این فرق رو نشون بدیم در برنامه هامون. چرا؟ خواهش میکنم توجه بفرمایید. پس سوال اینه که چرا برای امام عصر علیه السلام، یا شما چه انگیزه پیدا کردید که برای امام زمان علیه السلام برنامه بیشتر؟ خب مردم در نیمه شعبان یه هیجان و جوشش و انگیزش و شور و شوق بیشتری دارن، یکیش به خاطر اینکه امام عصر علیه السلام زنده هستن و روی زمین هستن و امام مفترض الطاعه، امام واجب الاطاعه. من به همون آقای مثالی رو عرض کردم، همون عرض میکنم، گفتم که شما الان پدرتون تو خونه هست، هر روز و هر شب میاد خونه، خرج شما رو میده، بالا سر شما هست، پدر بزرگتون هم در نسل چهارم از دنیا رفته،
تمام تربیت پدرتون هم از پدر بزرگتونه. الان فعلا اگر وقت داشته باشید که به یکیشون برسید، برای یکیشون بزرگداشت برقرار کنید، برای پدرتون که زنده هستند و الان واجب الاطاعه هستند و مسئول شما هستند و ما رو اداره میکنند.
ببخشید آقای حسینی، به عنوان برای تنوع بیشتر افخصی، آیا میشه اینطور استنتاج کرد که اگر ما به عنوان مثال در زمان ائمه گذشته مثلا وجود مقدس امام جواد علیه السلام بودیم،
همین کارو باید برای امام جواد میکردیم؟
یا بالعکس اگر مثلا خداوند متعال به تقدیر الهی امام زمان سلام الله علیه رو زودتر به دنیا می آورد و امام جواد علیه السلام رو دیرتر، به اختلاف مرتبه جابجا میشد؟
با قطعاً همین بود، با یه تتمه که این تتمه فکر میکنم خیلی جالبتر باشه و اون اینه که راجع به هیچ کدوم از ائمه این برنامه که عرض میکنم نیست و اون اینه که ما ضمن اینکه ایشان امام زنده، حاضر، ناظر، مسلط، واجب الاطاعه، مفترض الاطاعه هستن، یه نکته بزرگش اینه که ما در انتظار ایشون هستیم. این مسئله، یعنی من اینجوری تلقی خودم اینه که این مجالس جشن، جشن میلاد فقط نیست، جشن انتظاره. یعنی ما هم جشن میلاد داریم، به بهانه جشن میلاد جشن انتظار داریم. در حقیقت میخوام بگیم که ما ضمن اینکه جشن میلاد میگیریم، اتاق و خونه و بیرون و حال و پذیرایی و کوچه و خیابون و شهر رو ترتمیز میکنیم برای ورود ایشون. یعنی میخوام احساس اعلام آمادگی کنیم و این خصوصیت فقط مال امام حسن علیه السلامه، چون تمام امام ها در زمان ظهورشون بودن و غیبت نداشتن به این معنا و ایشون تنها کسی هستن که غیبت دارن. پس جشن میلاد امام زمان دو تا عنوان داره، یکی جشن میلاد، یکی جشن ظهوره، جشن انتظاره، جشن چشم براهی است. خب وقتی آدم در انتظار و در چشم براه کسی است، اونم با اون برنامه‌هایی که خب همه میدونن که با تمام انبیا و اولیاء گذشته از آدم تا خاتم فرق داره، یه کار بیشتری انجام میخواد بده. میگه که هرچی بیشتر در انتظار هستیم، شما یه مهمونی که دارید، برای آماده کردن مهمونی خیلی کارا میکنید، کارهایی که میکنید بستگی داره به بزرگی مهمان و به علاقه و عشق شما نسبت به مهمون. این مال بحث عمومی. پس آقا شما چرا اینقدر راجع به امام زمان؟ فقط به خاطر دو نکته. یکی عمومی، امام زمان امام زنده و حی حاضر ما هستن، زندن الان، ما رو میبینن، ما رو میپان، اسم ما رو میدونن، فامیل ما رو میدونن، حرکات ما رو میدونن، کارهای ما رو آگاهی دارن. و یکی هم این که جشن میلاد جشن انتظاره، جشن چشم براهی است، که این جشن چشم براهی خیلی حرف داره، که حالا من به اصطلاح تو این سوال جواب خیلی نمیخوام آقایون رو سخنرانی کنم و خسته کنم. البته من کتاب آورده بودم که سخنرانی کنم و دیگه حالا شما گفتید، دیدم برنامه خوبی هم هست. نکته دوم به اصطلاح یه مسائل درونی و اختصاصی است. مسائل درونی و اختصاصی برخیش ذاتی است، برخیش تربیت خانوادگی، ارتباط با معلم، ارتباط با محیط، اینجوری هست. بنده خودم کلن آدم خیلی احساسی هستم، یعنی گاهی فراموش میکنم که مثلا از جنس مرد هستم، میبینم در احساس و عاطفه از بانوان پر احساس گاهی پر احساس تر هستم. این خصوصیت ذاتی. لذا یادم میاد که از 6-7 سالگی دوستان بسیار صمیمی داشتم. از 7 سالگی یادمه که من با دوستانی که هم کلاس بودم در شهرستان با هم دوستی و صمیمیت خیلی زیادی داشتیم و اون احساس و عاطفه همچنان به اصطلاح ادامه پیدا کرده و الحمدلله خدا این نعمت عظما رو از ما نگرفته، با اینکه خیلی هم این نعمت به اصطلاح ناراحتی و به اصطلاح بی‌توقعی یا ضربه ها یا هر چی هست دیگه، بالاخره هر نعمت اینجوری هست. این یک. دوم اینه که من خیلی از هر، البته در همین حد ظاهری که خداوند لطف کرده، همه این مسائل رو اول از مکتب پدرم میدونم. خدا هر کسی پدر داره براش حفظ کنه و نگه داره و شما رو قدردان پدر مادراتون قرار بده. من مادر ندیدم به اون صورت، چون در 7-8 سالگی بودم که مادرم از دنیا رفت. پدرم یه آدم ساده کم سوادی بود، اما هنوز که هنوزه با اینکه الان نزدیک 20 ساله ایشون مرحوم شده، از زمان کودکی صدای گریه های ایشون و استغفارهای ایشون در نافله شب و نماز شب هنوز تو گوشمه و مناجات هایی که ایشون میکرد تابستون و زمستون، با اینکه خیلی رعایت میکرد که ما از خواب بیدار نشیم، هنوز تو گوشمه و عشق و علاقه شدید ایشون به اینکه ما خلاصه بیاییم قبا دراز بشیم. این نکته دوم. نکته سوم، البته من خودم هیچ به خواب اهمیت نمیدم و حجتم نمیدونم مگر خوابهایی که آدم یقین داره که رویای صادق است، ولی در آغاز طلبگی چیزی که باعث این عشق و علاقه شدید شد این بود که در به نظرم ماهای اولی بود که از منزلمون که در خیابان هاشمی که طرف سلسبیل حرکت میکردم میرفتم خیابان بوذرجمهری، مدرسه بود الانم اونجا هست، درس طلبگی میخوندم، شبی سحر خواب دیدم که یه اتوبوسایی بود که پیرمردا لابد یادشونه میگفتن که اتوبوسای بنز دماغدار، پشت اون اتوبوسا یه محوطه نسبتا بزرگی بود که مردم وای میستادن. وقتی سوار اتوبوس شدم در خواب دیدم که گفتن امام زمان علیه السلام اینجا تشریف دارن و منم بچه 13 ساله بودم، هنوز به سن بلوغ 14 ساله به سن بلوغ نرسیده بودم. گفتن امام زمان هست، من چون شنیده بودم که هر کی امام زمانو میبینه زود باید یه چیزی از ایشون بگیره، زود رفتم دست ایشونو گرفتم و گفتم که آقا یه چیزی به من بدید. یادمه که در خواب یه 5 ریالی تو کف دست من گذاشتم، 5 ریالی، و اونقدر این خواب جالب بود و مثل بیداری بود که وقتی بیدار شدم احساس میکردم 5 ریالی تو دستمه، 5 ریالی البته نبود. و از اون تاریخ یه حوادث دیگری پیش اومد، به پیردیری برخورد کردیم، پیردیری پای منبرش ما رو به اصطلاح جذب کرد که معروف هستند و بودند به امام زمانی و اینکه مبلغ امام زمان هستند، دیگه افتادیم توی این به اصطلاح کارهای خصوصی. پس به اصطلاح اینکه آدم به امام زمان علیه السلام بپردازه یه چیزای عمومی داره که عرض کردم، یه چیزای خصوصی مربوط به تربیت خانواده پدر مادره. نکته آخری که عرض میکنم دیگه عرایزم رو ختم میکنم اینه که به واقع اعتراف میکنم که در نوکری اون حضرت کمترین و از نظر لیاقت بدترین و کوچکترین بودم، ولی همیشه کاری که داشتم، چه کار بزرگ چه کار کوچک، توسل میکردم به امام عصر علیه السلام و میگفتم یا بقیت الله از خودت میخوام و استثناء نداره که همه جا از ما دستگیری کردن، در داستان تشکیل خانواده، در داستان انتقال، در مسائل علمی، در کارهایی که داشتم، مسائل دینی، فرزندان، هر چه تا حالا ما داریم مستقیما همجوری لوری به امام عصر علیه السلام عرض کردم آقا ما بالاخره جزء سربازان پادگان شما هستیم، اگرچه از رو دیوار پریدیم و از پادگان بیرون رفتیم، اما نام ما و اسم ما جزء سربازان پادگان شماست و به جان خودش قسم میخورم که این ایام ایام ولادت ایشونه، فوق رغبت و بالاتر از اون چه که من فکر میکنم برای من بوده، یعنی دنبال 100 رفتم 1000 دادن و این فقط لطف خودشون بوده، اینه که هر وقت که فکر میکنم میبینم که روحیه من اگر چیزی بلدم، اگر زندگی دارم، اگر آبروی هست، اگر جلسه هست، اگر موفقیتی هست، هر چی هست به والله و به جان خودش مال خودشه و نه اینکه من خیلی خوبم، ایشون خیلی بالاست و بزرگواره و این رو تجربه کردم در زندگی که اگر آدم خودشو به دروغکی هم به حضرت بچسبونه، خب ما هم میگیم که امام زمان امام زمان امام زمان، ما نوکر شما هستیم، ما پادگان شما هستیم، ما سرباز شما هستیم، ما شاگرد شما هستیم، دروغکی هم که باشه ایشون چون بزرگواره حیثیت ما رو نمیبره بگه نه تو نیستی برو کنار و تلام نکرده.
الحمدلله، خیلی متشکر. یکی نکته که من به خصوص استفاده کردم در کنار همه مبحثی که فرمودین، مسئله اشاره به خواب بود. یکی از مسائلی که بعضن در سطح میشه گفت عوامی و نه چندان آشنایی عمیق با دین پیش میاد، اعتقاد خیلی زود و سریع به هر خوابی است. مثل اینکه من اینطور استنباط کردم از فرمایش جناب علی که نه اینکه خوابها هیچ وقت درست نیستن، بلکه خواب انبیا هم داریم که وحیه، ولی این تذکر خوب بود از فرمایش جناب آقای حسینی. من برای خودم استفاده کردم، مجدداً عرض میکنم اگر اصلاح لازم داره بفرمایید، که هر خوابی رو هم زود نمیشه باور کرد، پذیرفت، و معمولا ناشی از ساده لوحی و سادگی و تصور سطح نسبتا پایین از دین میشه.
بله.
آیا درست عرض کردم؟
بله.
جناب آقای حسینی، من سوالات خیلی مختلفی آماده کردم بپرسم، اما میخوام بی مقدمه این سوال بپرسم. شما به تحصیلات اشاره فرمودین، آیا همه تحصیلاتتون در تهران بود؟ این یه سوال خیلی کوتاه.
یکی از توفیقاتی که خداوند به ما داد، البته ما بگیم تحصیلات کردیم که تحصیلاتی نکردیم، چیزی هم بلد نیستیم، ولی یه کتابایی رو از رو خوندیم و گفتیم این کتابا رو کلاسای رو رفتیم، حالا چقدر فهمیدیم چقدر استفاده کردیم که چیزی نبوده. ولی بنده با توجه به این که در 10 سالگی از شهرستان آمدم با خانواده و در 13 سالگی، یعنی بعد از 6 دبستان نظام اون روز که 13 سالم بود، طلبه شدم، به طور معجزاسا خداوند ما را در یک جریاناتی قرار داد که هرچی فکر میکنم هیچ کدومش مطابق با علل و عوامل ظاهری که در دنیا برای افراد اتفاق میفته نیست. و خیلی جالبه، یکی از اون جالبترینش رو عرض میکنم. در تهران یک به اصطلاح مدرسه است و یه بزرگواری است که خب حالا دیگه بنای بر اسپردن به اساتید نیست، منم اسم هیچ کدومشون رو نمیبرم. ایشون طلبه تربیت میکنه از حدود 50 سال پیش و ما در سال 1341 که تصمیم گرفتیم که پدرم به تشویق پدرم بریم طلبه بشیم، پدرم منو برد مدرسه پیش اون آقا. اون آقا اون روز خیلی عصبانی بود و وضع روحیشون بد بود چون طلبه ها اذیتش کرده بودن، و وقتی ما رفتیم صریحاً به ما جواب رد داد. و تنها جایی که برای طلبه های جوان بود در اون روز اون مدرسه بود، به ما جواب رد داد و ما از اونجا برگشتیم رفتیم یه مدرسه دیگه. بعد از اینکه رفتیم یه مدرسه دیگه، اون مدرسه منو اقناع نکرد، با توجه به اینکه ما تو دوره دبستان حالا شاگرد بعدی نبودیم، گاهی هم شاگرد اول میشدیم، کارنامه هامون هم به اصطلاح هست، اقناع نشدیم، رفتیم بازار کاسب شدیم. ولی من اون عشق طلبگی هنوز، اینکه گاهی از چیزای کسب صحبت میکنم به خاطر اینکه یه رگ بازاری و کاسبی هم در ما بوده از سابق، از به اصطلاح دوران نوجوانی و جوانی. ولی چون عشق طلبگی بود و کار ما هم در کاسبی فروختن کتاب بود، تو یه کتاب فروشی خیلی معروفی تو تهران تو بازار بودم، در اثر رفت آمد طلبه ها دوباره من با اون مدرسه بعد از چند سال ارتباط پیدا کردم و از این واسطه ها خواهش کردم که منو به اون مدرسه ببرن. منو بردن تو اون مدرسه بدون اینکه پدرم به اصطلاح دخالت کنه و دوباره اسم نویسی کردم، مشغول درس شدیم. سالها یا ماهای بعد یه روز اون استاد سر درسش گفت من یه جریانی 2-3 سال پیش برام پیش اومده که خیلی ناراحتم. خودش نقل کرد، گفت در 3 سال پیش یک مردی دست یه بچه رو گرفته بود آورد اینجا و من عصبانی بودم و او رو نپذیرفتم، چون عصبانی بودم و اون رو رد کردم، اونا رفتن و خیلی ناراحتم، نکنه قسمت بوده که این بیاد اینجا درس بخونه یه کسی بشه و من در اثر عصبانیت مانع اون پیشرفت شدم. خیلی دلم میخواد خدا یه جوری بشه که اون بچه رو دوباره به حوزه من برگردونه. من دستم رو بلند کردم، گفتم حاج آقا اون جوان من هستم. این به قدری خوشحال شد منو در آغوش گرفت، گفت 2-3 سال من خوابم نمیبره، هر وقت یاد این جریان میفتم که چه گناه عظیمی انجام دادم. و حالا که فهمیدم تو دوباره به ما ملحق شدی، دیگه خیلی هنوزم که هنوزه همون ارتباط همون علاقه هست. و این بعد به اصطلاح بعد از مدتی منتقل شدیم به قم، یه چند سالی در قم بودیم، یه به اصطلاح شنیدیم درس ها رو. به قول یه نفر میگفتش که من 20 سال در نجف کتاب مکاسب میفروختم. میخواست دروغ نشه، نگفت 20 سال در نجف درس میدادم، گفت کتاب مکاسب میفروختم. حالا ما هم یک کمی از این کتابا همینجوری، ولی الحمدلله لطف خدا بود نفس استادای مختلف به ما خورد، اگرچه ما شاگرد بسیار ناخلف و نابجایی هستیم و بودیم.
البته شکست نفسی میفرمایید. با اینکه با توجه به اینکه عنایت دارید اسم بزرگواران در قید حیات ضرورت نیست گفته بشه، ولی از اموات یاد کردن که خوبه، شما از مرحوم پدرتون یاد کردین. من اینطور که یادم مرحوم آقای ترابی در تهران یکی از علمای تهران بودن، گویا ایشون هم استاد جناب
مرحوم آقای ترابی یکی از کسانی بودن که در اتاق ما به ما درس خارج فقه اصول میدادن. مرحوم سید حسن شریعت مداری جهرومی بود که از شاگردان بسیار بالا و بالای مرحوم آقای بروجردی بود، پیش ایشون فقه اصول میخوندیم. مرحوم مرتضای شیخ مرتضای مطهری رضوان الله علیه 6 سال در اتاق من در مدرسه مروی درس شفا را از اول تا آخر درس میدادند، و اواخر که دیگه انقلاب شده بود و به اصطلاح اعتصاب شده بود و بنزین پیدا نمیشد، ما می اومدیم در همین خیابان دولت که الان هم منزلشون اونجاست، تازه ساخته بودن، در منزلشون تمام شفا را از اول تا آخر ما الهیات شفا رو خدمت ایشون خوندیم. و به اصطلاح افرادی که در قم بودن و بعضیاشون به رحمت خدا رفتن و بعضیاشون هم هست.
بله، این از برکات سفره گسترده حضرت ولیعصر علیه السلام که یاد این بزرگواران هم شد که از دنیا رفتن.
یه صلوات هم به روح گذشتگان از اساتیدمون آقایون بفرمایید.
الله محمد. چهره های حاضر در این مجلس قطعا اهل فضیلت و علم هستن، انشاءالله این برای ما الگو باشه که اساتید رو، بزرگان رو، کسانی رو که به گردنمون حق دارند، پدر مادر، همیشه یاد کنیم، چه در حال حیات و چه در حال ممات. سوال دیگری که جناب حسینی هنوز فرصت داریم میتونم خدمتتون مطرح کنم اینه: تقریبا این طور شناخته شده فعالیت جناب عالی که به نسل جوان و تربیت اونها بیشتر اهتمام دارید، و به قول یک بزرگی که من به واسطه شنیدم در مورد جناب عالی گفتن اجتهاد دارید در جذب جوانها، به قوه و ملکه اجتهاد مجتهد این کار شدید. حالا در این مورد چه علت و انگیزه خاصی وادار کرده جناب عالی به این کار؟
عرض کنم که واقعش اینه که یه سری موجباتی هست که دلیل و علت حرکت برای مسائل دیگه میشه که من به اصطلاح به طور خلاصه باید به اونها اشاره کنم. مسئله عاطفه و دوستیابی که برای من هست و بود از به اصطلاح ابتدای جوانی، این مسئله باعث شد که در طول تاریخ دوستان زیادی داشته باشم، و در ابتدای طلبگی به خاطر همین روحیه وقتی یک حوزه درسی رو تشکیل میدادم که مثلا فرض کنید اون موقعی که صمدیه میخوندم ملا محسن درس میدادم، سویتی میخوندم صمدیه درس میدادم، مغنی میخوندم سویتی درس میدادم، از اول طلبگی به اصطلاح مشغول تدریس بودم در همون حوزه تهران، بعدم در قم. به خاطر ارتباط شدید عاطفی و روابط به اصطلاح احساسی و عاطفی همیشه با شاگردان که در حوزه بودن روابط خیلی زیاد و شدید و عمیق برخورد میشد، که خیلی از اون دوستان ما که الان خودشون باید استاد من باشن و درس به من بدن هنوز ارتباط عاطفی و رفت آمد و دوستی داریم. این مسئله باعث شد که ما همینجوری همیشه با یه نسل یا چند تا نسل به عنوان شاگردان روابط عاطفی قوی داشته باشیم. روابط عاطفی قوی همیشه باعث یک نکته است، اینو همه آقایان و بانوان که در اون منزل هستن که قطعا توی خانم‌ها استاد دانشگاه، دبیر، معلم، معلم راهنما هم هست، تو آقایون هم هست، اینو عرض میکنم. اون چیزی که رابطه عاطفی بین استاد و شاگرد ایجاد میکنه حرف شنوی شاگرد نسبت به حرف استاد و مدرسه. این مسئله از آثار برجسته و درجه یک این مسئله هست. وقتی من میدیدم فرض بفرمایید که همین اواخر واقعا برخی از اون طلبه هایی که ما در خدمتشون بودیم مثلا فلسفه اونها درس میدادیم، یا مثلا منطق درس میدادیم، یا مثلا بدایت الحکمه درس میدادیم، یا لمعه مثلا درس میدادیم، الان جایی هستن که در این مقامی هستن که من باید پیششون درس بخونم. اما خود اونها الانم که برخورد میکنن میگن که یه سری نکته هایی رو که تو اون موقع گفتی هنوز آویزه گوش ما هست و ما فراموش نکردیم، و این اثر مال اون مسائل عاطفی است. وقتی من میدیدم که در کسانی که باهاشون درس و بحث داریم اینقدر نکته های اخلاقی، تذکرات و مسائل دیگه که تذکر میدیم مؤثره، آدم تشویق میشه. این یک نکته. دوم اینه که از اول طلبگی من از آدمای بد برخورد و تند و بد اخلاق بدم میومد و بدم میاد الانم. آدمای بد، یعنی آدمایی هستن که با مثلا یه شیشه عسل 2 کیلویی هم نمیشه مخلوطشون کرد خورد. کسانی هستن که خیلی گوشت تلخن، خیلی بد برخوردن، خیلی بد نگاهن، من بدم میومد. برعکس از کسانی خوش اخلاق، خوش برخورد، اکسپتبلیتی به قول شماها، مورد قبول، وجیه و منظم، خوش لباس، اینا خوشم میومد و میدیدم که در روابط عاطفی و تأثیر سخن، مسائل عاطفه با قیافه خوب و برخورد خوب، لباس خوب، ظاهر خوب، ظاهر منظم و تمیز خیلی اثر میکنه. این مسئله ما رو تشویق کرد، تشویق کرد که داشته باشیم. یعنی موقعی که من 17 سالم بود، 18 سالم بود، چند تا حوزه درس داشتم در قم که رفته بودم و در تهران، یعنی یک کمی سطوح پایین تر از درس خودم رو درس میدادم. این مسئله باعث شد که ما وقتی با اون پیر طریقمون برخورد کردیم و به تهران آمدیم، حوزه های خیلی قوی از نظر عاطفی و ارتباطات خیلی زیاد معنوی، به خصوص که اگر پایه ارتباطات محبت امام عصر علیه السلام باشه، این مسئله واقعا قوغا میکنه. یعنی اینجوری خدمتون عرض میکنم، شما با هر معلمی که حالت احساسی و عاطفی داشته باشه شدید، ارتباط معنوی برقرار میکنید. مثلا یه معلم معلم کامپیوتره، یه معلم معلم ریاضی است، یه معلم معلم شعر و هنره، خیلی فرق میکنه مواد درسا. یه معلم معلمی است که با آدم مسائل دینی رو میخواد درس بده. یه فضا است که آدم در مسائل عاطفی کلا آشنا شده. این مسائل برخورد که ما کل به اصطلاح طوفان‌های روحی و عاطفیمون کانالیزه شد در به اصطلاح داشتن جلسات درسی برای اعتقادی برای جوان‌ها بعد از اومدن تهران و نیز طلبه‌ها. یعنی من از سال 50 از سال 47 که آمدم تهران تا سال 57 تا سال 60 هم حوزه داشتم، هم به اصطلاح با جوان‌ها جلسه داشتم، هم با طلبه‌ها درس داشتم، هم به اصطلاح با جوان‌ها. و این ارتباط شدید، میگم از نظر علمی قوی نیستم، چیزی اصلا نیستم، ولی این ارتباط شدید باعث میشد که همه جوان‌ها و همه اون طلبه‌هایی که تو حوزه ما بودن نه تنها کم نشن بلکه بمونن. من به درستی یادم میاد که نوع حوزه‌هایی که درس شروع میشد یا جلسات با مثلا 20 نفر شروع میکردم به 2 نفر میرسید. همیشه من جلساتمو با 2 نفر شروع میکردم به 25 نفر میرسید. همیشه اینجوری بود. یعنی کم که نمیشد زیادم میشد و این زیاد شدن فقط به شگرد عاطفه و احساس بود، به خصوص با به اصطلاح خمیرمایه محبت امام عصر علیه السلام. وقت آدم وقتی میبینه هی تاثیر داره تشویق میشه و دیگه حالا دیگه شد.
خیلی متشکرم. خداوند متعال میفرماید که انک لا تهدی من تشاء من احببت ولکن الله ان الله یهدی من یشاء. در این مسیر به خداوند، به پیغمبر متعال میفرماید این رو. در این مسیر جناب علی بدون شک موفقیت‌های زیادی داشتین در جذب و کشیدن عده‌ای از نسل جوان و چه بسا جوانان عزیزی که در این مجلس حضور دارند، بعضیشون از دوستان اینجوری باشند که جناب علی کشوندین به این راه. هدایت رو خداوند متعال میکنه و شما و مربیان اجتماع همیشه وسیلن. منتها با توجه به این که نه ما میخوام تملق بگیم نه جناب علی هم دوست دارین تملق رو، و این آیه شریفه باز مجددن که میفرماید و ما ابرئ نفسی
ان النفس
لاماره بسوء، یا آیه دیگری به نظر بود مفهومش اینه که بالاخره من تنزیه نمی کنم خودم رو، نفس در سهو و لغزش و اشتباه میشه، عدم موفقیت هم آدم داره. مقصودم اینه به طور واضح تر عرض بکنم، آیا در این مسیر موارد عدم موفقیت هم داشتین؟ یعنی سعی فرمودین که کسی رو دعوت کنین به راه خدا و امام عصر علیه السلام، اما مثلا اون جوان دل نداده، آمادگی نشون نداده، بی تعارف، آیا موارد غیر موفق هم داشتین یا نه؟
اینو باید با 2 تا صلوات عرض میکنم.
الله صل علی محمد و آل محمد. الله
البته نمیشه گفت که نداشتم، حتما داشتم و حتی مواردشم بعضا یادم الان، یعنی ولی انقدر کم بوده که مواردش الان از خاطرم نرفته و به اصطلاح کسانی بودن که البته در برخورد با موارد و جوانان
دو حالت بوده، گاهی موارد گذرا بوده که در موارد گذرا خب یه وقت شده و یه وقت نشده، یه وقت برخورد شده یه وقت برخورد نشده، یه وقت موفق بوده یه وقت موفق نبوده. اما مواردی بوده که ما برنامه داشتیم که با یه نفر به اصطلاح علقه دوستی و رفاقت داشته باشیم و برنامه براشون داشته باشیم، توی کسانی که برنامه داشتیم شاید بتونم بگم از 30 سال پیش تا حالا 30 مورد نبوده که عدم موفقیت بوده. حالا اون 30 مورد هم فرض بفرماید که مثلا 20 موردش اینجوری بوده که طرف رفته خارج، از دست ما رفته، محیط ما رو جدا کرده، حوادث نگذاشته که ما با هم برخورد کنیم، ولی برخی موارد هم بوده که طرف فلزش فلزی بوده که از من بدش اومده. همچنین خیلی به اصطلاح صاف و راحت و روشن عرض میکنم، طرف از ما بدش اومده، از هیکل ما، از قیافه ما، از برخورد ما، اصلا از برنامه ما بدش اومده. یکی از این نکته هایی که به اصطلاح تحولی شده این رو به عنوان نمونه عرض میکنم که اتفاقا به اصطلاح اون فردی که عرض میکنم توی مجلس ما یه برادرش رو میبینم، امشب دیدم یه برادرش رو. در سالها قبل، شاید در 10 سال قبل، یکی از دوستان من که رشته پزشکی میخوند، یکی از همدوره‌های خودش رو که دچار به اصطلاح دپرسیون روحی شده بود یا افسردگی میگن امروز، این رو آورد پیش من که من باهاش صحبت بکنم. ما همیشه به قول به اصطلاح معروف اوپن برخورد میکنیم خیلی، چون واقعش اینه که من فکر میکنم ما چیزی نیستیم که خودمون رو برای جوانا بگیریم یا برای مردم. یعنی اونی که چیزی داره باید احساس کنه داره. من واقعا احساس میکنم چیزی نداریم، چه فرقی داریم با بقیه مردم؟ اون رفته فیزیک خونده، منم ذره به زیدون امران خوندم. اگر فضیلتی باشه، ملاک فضیلت را خدا باید تعیین کنه. بنابراین موجبی نداره که من برای این جوانی که مثلا 20 سالشه و خیلی گناهش کمتر از منه و خیلی باصفاتر از منه و خیلی بهتر از منه، دلش خیلی رقیق‌تر از منه، من مثلا خودم برای او یه به اصطلاح حالتی داشته باشم. ما خیلی اوپن برخورد میکنیم. این آقا پسر دانشجوی پزشکی که دچار افسردگی شده بود، خیلی آدم جدی، الانش هم اینطوریه، خیلی آدم جدی، رسمی، درس خون و منظم، از یه خانواده بسیار خوبیه. منتها تصوری که از یک به اصطلاح طلبه و روزخونی مثل من داشت اینه که ما خیلی باهاش رسمی و با قاشق چنگال و با کامپیوتر اینا حرف بزنیم و برخورد کنیم. ما نه، اینجوری خیلی ایشون اومد پیش ما، ما رفت و دیگه نیامد. من از اونجایی که در پیگیری، یعنی کسی از شماها اگر تجارت خونه ای داره که یه تحصیل دار میخواد برای به اصطلاح به دست آوردن چکای برگشتی و وصول مطالبات اینا، اگه به من حقوق خوبی بده، تحصیل دار خیلی خوبی هستم، پیگیری میکنم، پدر طرفو در میارم، پیگیریم خیلی خوبه. من یه کسالتی برام پیش اومد، به یه شهر دانشگاهی دیگر ایران برای مدتی رفتم، فکر کردم که در اون شهر کیا رو دارم. یکی از کسانی که یادم افتاد همین جوان بود که از منم خوشش نیومده بود و منم نمیدونستم. تلفنشو داشتم، آدرسشو داشتم، رفتم در اون شهر، انقدر تلفن کردم پیداش کردم. ما در اون شهر یه مثلا 20 روزی 30 روزی 50 روزی موندیم. ایشون دوره به صدر دانشجوی طب بود و پدر مادرش هم اونجا نبودن، اونجا فامیل داشت، رفت آمد داشت به صدر چیز. ایشون میومد برای من غذا درست میکرد، چون اون موقع من پاهم ناراحت بود و نمیتونستم حرکت کنم، برای من غذا درست میکرد و از من پذیرایی میکرد، مثل یه مادری که از بچهش پذیرایی میکنه. بعد صبح میرفت دانشگاه، دوباره عصر میومد، بقیه کارا رو میکرد، مثلا من غذا خورده بودم ظرفا رو میشست، خیلی محبت میکرد. همون اون آقا یه روز در همون سفر دوتایی بودیم، گفتش که با تمام جسارت میخوام چیزی رو بگم. گفتم بفرمایید. گفت هم عذرخواهی میکنم هم شکر. گفتم بفهم. گفت من دیدار اول خیلی از تو بدم اومد. گفتم که مبارک انشالله. ممکنه بفرمایید چرا؟ گفت به خاطر اینکه من انتظار داشتم جلسه اول که اومدم تو خیلی جدی باشی، خیلی جدی صحبت کنی، مثلا کلمات منظم به کار بری. ما اصلا از در رسیدیم تو درب و داغون و شوخی و خنده و به اصطلاح صدای خنده تا کجا میرسید. ما روایت خونده بودیم که خنده تبسم، خنده مثلا قهقهه مثلا مکروه فلانه از این حرفا، و خیلی بد اومد و تصمیم گرفته بودم دیگه با تماس نگیرم. تو که اومدی در این شهر و با من تماس گرفتی، تو رو درواسی اومدم. یه چند دفعه‌ای که اومدم دیدم که نه، تو درست میرفتی برای جذب من، من اون موقع اشکال داشتم. و الان اون فرد یکی از نزدیکترین دوستان منه، خودش اومد، برادراشو آورد، خانوادهشو آورد، همه الان جز ساب دایرکتوری های جلسه شب جمعه هستن و خدمتشون هستیم و به اصطلاح با هم برنامه داریم. ولی موارد دیگری هم داشتیم که به اصطلاح ناموفق بوده، ولی اونقدر کمه که من میتونم بگم در حکم نیست. در طول این 33 سالی که من با در ارتباط با جوانا بودم، به خصوص از جنبه تبلیغی، خدا رو خیلی شکر میکنم، هر برخوردی که داشتم برخورد فوق‌العاده بوده. آخرین گزارشم عرض میکنم، این پاسخم رو تمام میکنم. در حدود یک هفته پیش ما یه ماشین قرازه‌ای داریم که خیلی قرازه است، گذاشته بودیم توی خیابونی و به اصطلاح اومدن به ما در داخل دفتر خبر دادن که یه کسی به ماشینت زده. ما اومدیم بیرون، دیدیم که یه بانویی هستن که به اصطلاح پشت ماشین بودن و زدن به ماشین ما که پارک بوده و خلاصه در بوداغون شده، ایشون هم مقصرن. و رسیدم سلام کردم به اون بانو، سلام کردم و به اصطلاح گفتم مسئله نیست، حالا وای میستیم تا نمیدونم چی میام میکشن اینا دیگه، شما ها بلد اینا ده تصادف زیاد میکنم، تا حالا از این کارا به اصطلاح کم شده نشده نوان دوستان ما
کلکسیون میکشن،
میان کمسیون میکشن،
کلکسیون
میکشن دیگه، اونا شو شما میده. یه چیزی نگه آبرون بر عوضی بگم، موتورسیکلت کشیدن و کروکی و اینها. و در این برخورد ما با پسر این خانواده که یک محصل کلاس دوم دبیرستانه که اومد کاراش انجام بده، گفت مادر چی شده اینها، برخورد کردیم. بلافاصله که برخورد کردیم به اون آقام سلام کردیم و به اصطلاح احوال پرسی و خیلی گرم و نرم و اینها. بعد پدرش اومد، اونا به من سلام نکردن، ولی من باز با پدرش هم سلام کردم، دست دادم، احوال پرسی کردم. خلاصه بگم فردا شب میان جلسه.
الله صل على محمد و علی محمد. فکر نمی کنم که حضار محترم اصلا خسته شده باشن از این سوالات و پاسخهای جناب عالی، اما فرصتمون خیلی زیاد نیست. من میخوام یک نکته دیگه اشاره کنم. در کنار فعالیت‌های تبلیغی و سخنرانی و جلسات و برنامه‌های تفسیری شب جمعه، به آثار تألیفی هم جناب عالی دست زدین که تعداد مختلفی داره. من تعدادشو میدونم، ادهش ترجمه است، ادهش سخنرانی های پیاده شده است. اولین اثرتون چی بود؟ خاطرتون هست اولین کاری که ارزو کرد؟
عرض کنم که خدا سلامتش بداره، یه دوستی ما داریم با اینکه دارای تحصیلات جدیده و به اصطلاح دانشگاهی است و الان دوره دکتراش رو، یعنی تزش رو داره میگذرونه و از بهترین و صمیمترین دوستان است که در دوره حیات خودم و با صفاترین کسانی است که داشتم. ایشون تو کار به اصطلاح نوشتن و در کارهای همین کارهای تولید چاپ و اینها هستن. ایشون خیلی مشوق من بود برای این کار. واقعش اینه که من یه استادی داشتم که حالا اونو یادم رفت اسم ببرم، خیلی برام نکته های جالبی داشت برخورد با ایشون. البته فاصله سنی بین شاگرد و استاد خیلی زیاد بود. استادی که من داشتم شاید بتونم بگم در این 100 سال اخیر کسی به جامعیت ایشون نیومده، مرحوم حاج شیخ ابوالحسن شعرانی. ایشون از جامع ترین دانشمندانی بودن که در این عصر اخیر آمدن و نوع کسانی که الان و در یک زمان قبل بودن شاگردای ایشون هستن. ایشون فیلسوف بود، فقیه بود، منجم بود، محدث بود، مفسر بود، زبان فرانسه و اردو رو مانند زبان مادری من خودم ناظر بودم که میدونست، ریاضیدان بود، منجم بود، ادیب بود، شاعر بود. خیلی من پیش ایشون اشارات میخوندم و منظومه حاج مولا هادی سبزواری. ایشون از به اصطلاح بزرگترین دانشمندان است که روی کتابهای قدمای دانشمندان کار کرده و همیشه میگفتش که هر کاری کردن قدما کردن، این علمای جدید کار تازه نکردن، همه ریزخارهای سفره‌های گسترده قدیمی‌ها بودن. ایشون همیشه میگفت من روی کتاب‌های از 500 سال به پیش کار می‌کنم. راستم میگه، مجمع البیان رو مرحوم شعرانی تحشیه کرده، تعلیقه کرده، حاشیه نوشته، تفسیر ابوالفتوح رازی، منهج الصادقین، تبصره علامه رو که از فقه‌های بسیار متقن و خلاصه از ترجمه کرده، شعر نوشته، خیلی کارهای علمی کرده، کاری ندارم. از ایشون، یعنی من در ارتباط با ایشون تصمیم گرفتم هیچ وقت به طرف کتاب نوشتن یا ترجمه و اینها نرم،
به خاطر اینکه فکر میکردم که ما بیشتر از این که کتاب خون داشته باشیم، کتاب بنویسیم و کتاب زیاد کنیم، باید کتاب خون درست کنیم. این استاد من که ما را از قم به تهران فراخوندن میگفتن مسجد رو باید درست کرد، نه مسجد. مسجد رو که درست کنیم مسجد هم درست میشه. اون استاد ما میگفت ما کتاب خون باید درست کنیم، کتاب زیاده. و این دوتا رو که با هم زمینه کرده بودم، هیچ وقت در عالم طلبگی به فکر تألیف و ترجمه اینها نبودم. اما این دوستی که عرض میکنم الان دوره دکتراشون و تزشون رو دارم میگذرونن، خدا به حق امام زمان که او را در سربازی امام زمان علیه السلام موفق‌تر بفرماید، خودش و خانواده‌اش و همه به اصطلاح کسانی که دور و برش هستن، ایشون من در ابتدای به اصطلاح اینجوری، اصلا دلیلش این شد، من در خیلی سالهای قبل جلسه‌ای داشتم که امشب اتفاقا یکی دو تا از اون افراد رو میبینم، مقدمات تفسیر صافی رو درس میگفتم و برای اینها ترجمه میکردم. اینا گفتن که چون ما عربی بلد نیستیم ترجمه کن بیار تو جلسه بگو. ترجمه کردم، اون دوست ما رو تشویق کرد حالا که ترجمه کنی اینا رو چاپ کن. اما قبل از اینکه این به طبع برسه، یک به اصطلاح کتابی نوشته شده بود، حالا نمیگم نویسندش کیه، همه شما میشناسید، و ابوذر غفاری را سوسیالیست خداپرست معرفی کرده بود. شاید در اسم کتابش هم همین مثلا عنوان ها بود، ابوذر خداپرست سوسیالیست. من برای خاطر اینکه به اصطلاح این مسئله رو دفاع کنم ازش، یک بخشی از کتاب مرحوم علامه امینی که در باره ابوذر نوشته که خیلی هم متن مشکلی داشت ترجمه کردم و به نام ابوذر به دور از پیرایه ها چاپ شد، که این اولین چیزی بود که ما نوشتیم و تشویقمون کردن. دومین مسئله در حوالی قبل از انقلاب و بعد از انقلاب، به دلیل فعالیت زیاد مارکسیستا و شبهاتی که در مارکسیست بود، من فلسفتونا رو چند دوره تو اون حوزه درس میدادم و همونها هم گفتن چون اصطلاحات دیالکتیکی داره، فیزیکی داره، اصطلاحات علمی داره و ما بلد نیستیم، اینا رو ترجمه کن. ما ترجمه کردیم که همین دوستمون به اصطلاح ترجمه فلسفتونا رو چاپ کردن و بعد از ترجمه که دو جلده، یکی جهانبینی در فلسفه ما، یکی تئوری شناخت در فلسفه ما که اون روزا خیلی بود، اون چاپ شد. بعد از اون به اصطلاح اون کتاب قرآن ما که به نام 17 قرآنه چاپ شد. بعد از اون به اصطلاح یه سه شبی در مشهد ما برای دوستان صحبت کرده بودیم، سخنرانی کرده بودیم راجع به تقوا در خطبه های امام عصر علیه السلام که رفقا پیاده کردن و به نام تقوا در گفتار چاپ شد، که فکر میکنم دوباره تجدید چاپ شد، تو نمایشگاه پایین هم هست. و پارسال در ماه مبارک رمضان 6-7 از سخنرانی های راجع به روزه چاپ شد که روز 21 در همه منزل پخش شد، که بقیهش مونده برای ماه رمضان. چند بعد مهر محبوب در پیارسال ماه رمضان در نیمه شعبان به عنوان کار نیمه شعبان، که 32 سخنرانی بود که من حاصل عمر و به اصطلاح احساس و هر چی داشتم راجع به عشق و محبت و امام عصر علیه السلام، یعنی اون چیزی که خودم هستم، 32 تا سخنرانی کرده بودم، دوستان من پیاده کردم، ویراستاری کردن، کار کردن روش و به نام مهر محبوب چاپ شد که امسال تموم شد. و یک جزوه ای هم امسال برای نیمه شعبان زیر چاپ بود که متاسفانه هنوز در نیامده، به نام نام محبوب امام زمان علیه السلام، که راجع به نام های محبوب ما چند تا سخنرانی داشتیم، رفقا باز پیاده کردن، ویراستاری کردن، که الان زیر چاپ شد، بعد از نیمه مثلا در بیاد. و خیلی چیزهای دیگه ای که چاپ به اصطلاح منتها فرصت نمی کنیم ما، این جوان ها فرصت نمیذارن، اینقدر مشکلات و مسائل و سوال و جواب و گفتگو و جلسه هست که دیگه از خط تألیف دور شدیم. کلن یه نکته راجع به تألیف که پرسیدید عرض میکنم، اعتقاد دارم تمام مطالب را گذشتگان آورده اند، اما اعتقاد دارم که اگه ما بتونیم به زبان روز در بیاریم هنر کردیم. ولی اعتقاد دارم که بیشتر از به زبان روز در آوردن کتابهای قدیم، مهمتر از اون این است که ما کتاب خون درست کنیم. یعنی یک کسانی رو درست کنیم که وقتی رفتن نمایشگاه پایین کتابایی رو بگیرن، ببرن، بخونن، خلاصه کنن و روش تجزیه تحلیل کنن، خیلی اثرش بیشتره. یعنی کتاب متحرک بسازیم بهتر از اینه که کتاب صامت بسازیم. خیلی ممنون که خیلی طول کشید، چون نکته‌ای رو پرسیدید که مجبور بودم اطراف جوانش رو عرض کنم.
بدون شک همه سروران استفاده کردن، دوستان عزیز بهره بردن. ما سوالات دیگری هم آماده داریم. از لابلای فرمایشات شما باز سوالاتی میشد استخراج کرد که به ذهن من میومد، اما فرصت متاسفانه نیست. من استدعا میکنم اگر در این آخرین لحظات صحبتتون چند جمله دعا بفرمایید برای همه ما، خیلی متشکرم.
این آخرین برنامه است یا بازم برنامه؟
بازم برنامه داریم، اما بالاخره دعا.
من دعا رو به اصطلاح به این مسئله، البته امر شما رو اطاعت میکنم، چون اگه اطاعت نکنم نونم آجر میشه. فردا شب دیگه نمیذاریم من بیام اینجا تو این به اصطلاح سن، البته اینجا که نه تو اون منزل بعدی نمیذاریم بیام تو سن بشینم، لذا اطاعت میکنم. اما از مجموع همه اینا چیزی که هم برای مادران، خواهران، دختران، پدران و برادران و پسران مشترکاً مفیده، به اصطلاح این چند تا نکته است که از مجموع این سوالاتی که فرمودن و من جواب دادم اینجوری عرض میکنم. مجموع این سوالات: یک، پدر به عنوان اولین مکتب و معلم نقش اساسی داره و حتی بیشتر از مادر در خیلی جاها. البته گهواره استراحت فرزند سینه پرمحبت مادره، ولی اولین معلم پدره. این نظر منه. بقیه مسائل رو در یک جمله خلاصه میکنم و اون این است که اگر جوان ارتباط خودشو با امام عصر ارواحنا فداه زیاد کنه، هم دخترم پسر، و مرتب خودشو به حضرت بچسبونه، بالاخره ایشون با مهر لایزال بی ساحلی که دارن کسی رو رد نمی کنن. این تجربه شده و سالم میمونه. نکته سوم، چون از پدر پدرتر و از مادر مهربونتر هستند، هر مشکلی کسی داره اگر باب رفاقت با ایشون رو باز کنه و مشکلشو با ایشون در میون بگذاره، بیش از اون چی که در خاطر و ذهن ماها میگذرد این مشکل حل خواهد شد. یعنی بارها دیدم وقتی کاری رو به خود امام عصر علیه السلام سپردیم، اگر انتظار داشتیم که 12 بگیریم، ایشون 20 دادن. در مسئله ازدواج، تشکیل خانواده، کار، شغل، اجاره منزل، خرید منزل، خرید مغازه، مسافرت، تحصیلات عالیه، قبولی، همه مسائل را من اینجوری میگم. لذا نتیجه که از همه این عرایزم که سرتون رو شاید درد آوردم، ولی خود منم به اصطلاح بدم نیومد از این برنامه سوال و جواب، این است که در این ایام نیمه شعبان روحی که میگیریم اینه که سعی کنیم ارتباط حتی ظاهری خودمون رو، یعنی سلام، یعنی گفتگو، یعنی برخورد خودمون رو با امام زمان علیه السلام بیشتر کنیم. اتفاقا یک به اصطلاح یکی از دیدارهای مهم و مفصلی که با امام عصر علیه السلام شده بود، من به عنوان سخنرانی آماده کرده بودم که امشب بگم، ولی چون دیگه طول کشید انشالله برای فردا شب و شبهای دیگه عرض میکنم. برای فرج امام زمان علیه السلام 3 صلوات بفرمایید.